ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو برنامه انعکاس در این لحظه تقدیم به شما میشه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گاردریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما فهمیز و دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه انعکاس امشب در خدمت شما هستیم. بنده هادی اربرزی هستم، موجی کارشناس برنامه و تهیه کنندگی برنامه را هم آقای فرهاد دهنوی بر عهده دارند. قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم، ابتدا موضوع رو بگم بریم و برگردیم. موضوع برنامه رسانه و آثار طنز در مجلات و نشریات است. میریم و برمیگردیم تا مهمانان رو معرفی کنم.
انعکاس، مدرسه به وسعت امواج رادیو گفتگو. ما در برنامه رادیوی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفتگو.
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. موضوع برنامه ما همطور که در بخش اولم گفتم، موضوعمون رسانه و آثار طنز در مجلات و نشریات هست. در واقع موضوع این که چگونه از طریق طنز میشه انتقال پیام داد در موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. شاید گاهی با طنز بهتر بشه پیام ها رو به جامعه ما در واقع منتقل کرد و تاثیرگذاری بیشتری روی جامعه، مسئولین و مردم داشت. بنابراین امشب میخوایم این موضوع طنز رو از زاویه های مختلفش بپردازیم، ببینیم از طنز چگونه در واقع نویسندگان و روزنامه نگاران ما استفاده میکنن و چقدر این طنز ظرفیت داره برای انتقال پیام، به ویژه در جامعه ما که من فکر میکنم جای طنز خیلی کم هست و میشه حتی خیلی بیشتر ازش استفاده کرد و تاثیرگذاری بیشتری داشت. در اخبار میشه استفاده کرد، در سریال ها، در واقع مجلات، روزنامه ها، همه اینها جایی هست که طنز میتونه جایگاه واقعی خودش رو داشته باشه و بتونه تاثیرگذاری هم داشته باشه. استفاده از طنز هم در واقع خیلی کم نبوده. به همین جهت مهمان بسیار محترمی در استودیو حاضر هستند، جناب آقای دکتر بهزاد توفیق‌فر، سردبیر ماهنامه راه راه. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
زنده باشید. منم عرض ادب و آرزوی عاقبت به خیری دارم برای همتون.
خیلی ممنونم از حضورتون. آقای توفیق فرما، می‌خوایم در واقع یک بحث مقدماتی شما داشته باشید در مورد موضوع طنز و اینکه چه استفاده ازش میشه کرد برای انتقال پیام.
خدمت شما عرض کنم که اول این تعریف رو اگر با بله بله. درست بکنیم بله. شاید بعدن توی بحث کمتر مشکل داشته باشیم. و اونم اینه که بقیده بنده طنز خودش یک رسانه هست
بله.
یعنی شاید اینطور نباشه که ما بگیم طنز در رسانه. طنز خودش یک رسانه است به عنوان این که به خودی خود میتونه پیام رو کد کنه، منتقل کنه و دوباره کدش رو باز بکنه، تأثیر بگذاره. توقعی که ما از در واقع رسانه داریم که از طنز هم میتونیم اون رو داشته باشیم به بهترین شکلش، همونطور که شما فرمودی، این هستش که تغییر رفتار ایجاد بکنه در مخاطب. یعنی هر رسانه‌ای به هر شکلی که الان داره فعالیت میکنه به دنبال اینه که یک تغییر رفتاری ایجاد بکنه. تغییر رفتار چه شکلی ایجاد میشه در انسان؟ ما هر رفتاری رو که بخوایم بروز بدیم انتخاب میکنیم قبلش، یعنی با توجه به سابقه ذهنیمون، دانشمون، مهارتمون، اطراف و خیلی المان ها و آیتم های دیگه، اون رفتار رو انتخاب میکنیم و بعد بروزش میدیم. چه رفتار ساده‌ای مثلا پاک کردن چشممون باشه، چه رفتار بزرگی مثل شرکت در انتخابات و انتخاب مثلا.
بله، خیلی ممنونم از اینکه در واقع بحث مقدماتی داشت. اما استاد احمد اربانی کاریکاتوریستم الان پشت خط تلفنی برنامه هستم. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب استاد اربانی.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، انشالله که موفق و معید بشین.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. آقای اربانی، بحث مقدماتی شما رو هم در مورد موضوع طنز و در واقع چگونه از این آقای توفیق‌فر اعتقاد دارن طنز خودش یک رسانه است، چگونه از این پیام یا رسانه میتونیم برای انتقال پیام استفاده کنیم؟
ببینید، طنز خب دیگه شما بهتر از من واقفید که یک مقوله ایه که در دل خودش خیلی مفاهیم نهفته هست.
بله.
و به قول علی شریعتی که مجله توفیق رو میگفت، این مجله واقعی ترین اخبار رو درج میکنه، در این حالی که فکاهی بود و به قول امروزی ها طنز بود. یعنی خیلی حقایق رو میشه در قالب طنز شما بیان کنید. منتها باید وارد بود که چجوری استفاده کرد که هم دلنشین باشه، هم مفهوم رو برسونه و هم مخاطب کیف کنه، لذت ببره. حالا هر بیانی که درش نهفته هست، یک بیان ناراحت کننده، خوشحال کننده، واقعی، انتقادی، هرچی، یعنی که خیلی مهمه به نظر من. ولی کسی که وارد این ماجرا میشه، یعنی وارد شده، چون طنز یه چیزی که نهادینه شده هست در وجود انسان، نمیشه که با کلاس رفتن و آموزش و تدریس و اینا یه نفر طنز نویس یا طنز نگار یا کاریکاتوریست شد یا شاعر طنز باشه. بله،
یعنی استاد شما اعتقاد دارید که بیشتر طنز ذاتی هست تا اکتسابی، یعنی باید تو وجود آدم ها باشه؟
100%. بله باید باشه.
چقدر دانشگاه پس هیچ کمکی نمیتونه بکنه یا کمکش کمتره، میتونه این رو بارور کنه و در واقع؟
بله، میتونه بارور کنه، یعنی در وهله اول باید نهفته باشه در وجود انسان. بله. مثل مثلا حالا موسیقی، خب یه نفر اگر نهادین نباشه درش، مثلا صدای خوب و قریحه خوب، خب این کلاس میره که درست آموزش ببینه و درست بخونه، ولی باید در وجودش باشه. نمیشه که هنجرش مساعد خوانندگی نباشه ولی بره کلاس خواننده بشه، این نمیشه.
بله، خب همین موضوع رو میخوام از جناب آقای توفیق فر، دکتر بهزاد توفیق فر هم بپرسیم. نظر شما آقای دکتر؟
سلام مارم خدمت ایشون.
خواهش میکنم. سلام.
سلام از بنده استاد. عرض ارادت و
متشکرم. خوشبختم در خدمت.
زنده باشید. خدمت از ماست. عرض کنم که من کاملا موافقم با صحبت استاد. در واقع ما میتونیم ابزارش رو کسب بکنیم، یعنی اون قسمت ابزار طنز، حالا چه طنز نویسی باشه، چه طنز کشیدن باشه، چه نمایش باشه، ابزارش رو میتونیم کسب بکنیم، در محضر اساتید تلمذ بکنیم و به دست بیاریم. ولی تشخیص این که کدوم در واقع سوژه، کدوم موضوع، کدوم راه یا کدوم انتخاب برای ما هست که میتونیم تبدیلش کنیم به طنز یا میتونیم به شکل طنز بیانش بکنیم، اون در واقع در وجود ما هست.
یعنی ذوق و قریحش باید در وجود باشه، بعد بتونیم در واقع اون قالب،
یعنی اون طناز، اون انسان طناز خودش متوجه میشه که وارد چه موضوعی بشه.
درست.
یعنی تشخیص میده که این مقوله میشه باهاش شوخی کرد، میشه به صورتی درش آورد.
دقیقاً. آقای دکتر الهی قمشه‌ای می‌فرمایند که هر جا که شما یک تناقضی می‌بینید اونجا جاییه که میتونید با طنز بیانش بکنید یا بزرگش بکنید. دیدن اون تناقض و تشخیصش نیاز به
ذوق و غریزه داره. من میخوام یه نکته ای رو در واقع بعد از این بحث مقدماتی که داشتید عزیزان ترک بکنم که چرا ما در واقع یک مقدار بعد از سالهایی که ما تو طنز خیلی قوی تر بودیم، زمانی که حالا نشریه گل آقا و اینها منتشر می شد و توی حوزه های سیاسی هم تأثیر داشت، با در واقع سیاستمداران رو به نقد وامی داشت یا در واقع طنز رو استفاده می کرد، کاریکاتور رو استفاده می کرد، یک مقدار جای این گونه در واقع نشریه ها و مجلات یک مقدار خالی نشده به نظر شما؟ آید استاد اروانی اول شما بفرمایید، بعد آقای دکتر توفیق فر.
بله بله، میدونید در اون زمان خب یک شخصی به نام مرحوم کیومرث صابری وجود داشت.
بله.
که ایشون از استثناءات این چندین سال بود. ایشون از طرفی حالا به تناسب موقعیت هایی ایشون بار نظام رفیق بود، یعنی تمامو میشناخت با همه، چون ایشون مشاور فرهنگی ریاست جمهوری بودن اون اوائل و مرحوم رجایی و بعدم ایشون مشاور فرهنگی بودن، به این تناسب تمام رو میشناخت، ایشون همه افراد رو میشناخت، حالا از هر جناحی و اینا که اون زمان اصلا زیاد مشخص نبود حالا کی چه جناحی و چه صورتی، بعدن خیلی مشخص شد، ولی ایشون همه رو میشناخت، به ما توصیه میکرد. ما حالا بعضی ها رو که زیاد وارد نبودیم، من چون کاریکاتور این بزرا و این شخصیت ها رو میکشیدم، اولا توصیه میکرد که زشت نکشیم، یعنی دشمنانه نباشه، که خب ما صد درصد رعایت میکردیم، چون تفاوتی که مثلا گل آقا، من چون مجله توفیقم بودم قبل از انقلاب، اونجا ما نگاه رفاقتانه ای با نظام نداشتیم، یعنی وکلا و وزرا رو میکشیدیم با یک بغض خاصی بود، ولی اینجا نه، برعکس، نه نمیخواستیم مثلا دشمنانه نگاه کنیم، فقط انتقاد میکردیم. و شما دقت کنیم کاریکاتورایی که کشیده میشد زیاد اگزاجره و دفرمه نبود، زیاد به اصطلاح درهم و برهم نبود، یه مقدار مثلا تغییراتی میدادیم و اینا. مثلا مرحوم حبیبی، آقای حبیبی، ایشون اصلا مطلب میفرستاد، مثلا به منم هدیه سکه داد، یعنی اینی که خوششون هم میومد،
استقبال هم میکردن.
بله بله، مثلا آقای صابری متوجه میشد روزایی که مثلا جلسه وزرا هست، کابینه هست، ایشون به ایشون خبر میدادن، میگفت مثلا اون روز اینا شوخی میکنن، مجله رو میبرن توی جلسه و مثلا میگه ای فلانی تو رو کشیده، تو رو کشیده، و خوشحال میشه. به جز یه نفر که حالا من نمیگم اسمشونو، یکی از وزرا زیاد موافق نبود.
آقای استاد، اون موقع به نظر شما صبر و تحمل سیاسیون به خاطر رفاقتی که داشتن با آقای صابری فومنی بود، یا در واقع اون موقع بیشتر بود این صبر و تحمل که مورد در واقع طنز و کاریکاتور قرار بگیرند؟
ببینید، کاری که مجله گل آقا کرد سابقه نداشت، یعنی بعد از انقلاب سابقه نداشت، و اون زمانم اون تناقضی که شما می‌فرمایید که میشه طنز و کار کرد وجود داشت، یعنی اولا خیلی‌ها مثلا چهره و اینا بزرگا رو زیاد نمی‌شناختن، ولی شوخی کردن با اینا یک تبحر خاص میخواست، و یک شخصی به نام آقای صابری و ایشون خب ما هم راهنمایی میکردن، و خوشبختانه جا افتاد این قضیه، یعنی خیلی ها اینو یک امتحان قشنگی دیدن. من میشنیدم که میگن، یعنی ترس ماجرا ریخت با کشیده شدن کاریکاتورا، که دیدیم نه شخصیت اینا به صلاح تفاوتی نکرد، احترامشون سر جاست، ما مثلا انتقاد میکنیم و کاری که میکنیم بامزدش میکنیم، یعنی با شوخی، با شوخی هایی که به دل مردم مینشست و حتی خود زعمای قوم، و به این صورت، یعنی که دیدن نه بابا اصلا مسئله نیست و خطری نداره، و چرا تکرار نشد بعد از گل آقا نبود همون شخصیت به اصطلاح چی بگم زحیاتن بگم که هم این طرف قضیه رو هم طناز بود شون هم سابقه طنز نویسی داشت و همین که با سیاستمدارا رفیق بود.
بله استاد عربانی، ما در واقع میخوایم جمع‌بندی پایانی شما رو هم داشته باشیم در مورد موضوع. خیلی لطف کردید با شما ارتباط برقرار کردیم.
خواهش میکنم. من میبینم مثلا از بخوام از زاویه کاریکاتور بگم که من حالا کار کردم تلمس کردم یاد گرفتم. ببینید کاریکاتور، یه مثال میزنم، کاریکاتور شخصی مثل هیتلر رو بهتر میشه کشید چون همون تناقضه هست، یعنی یک فرد دیکتاتور بیرحم دیگه همه میشناسن، اینو بهتر میشه کاریکاتورش رو کشید و به دل نشست تا مثلا یک آدم رحیم دلنازک خوشرفتار مثلا خوبی، اونو یه مقدار به اصطلاح استیلیزه کردنش، به اصطلاح دفرمه کردنش زیاد دلنشین نمیشه.
بله.
اینی که ما هم همون مثال باز بزنم، کاریکاتورا رو زیاد در هم و بر هم و خشن و به اون صورت نمی کشیدیم، یعنی اگر می کشیدیم جالب نمی شد.
بله.
سوژمون مهم بود که چی داریم می دیم، یا مثلا مطلبی به صلاح داشتیم به عنوان تذکرت المقامات بر اساس تذکرت الاولیا که آقای مرحوم ضروری می نوشت با توصیه آقای صابری، که شخصیت ها رو حتی اونایی که ما نمیتونستیم کاریکاتورشون رو بکشیم چون روحانی بودن، ولی تو اینجا ایشون به صورت نثر مینوشت و خیلی هم جا افتاد، خیلی هم استقبال شد که بعدم کتاب شد و اینا. اینی که من نتیجه میگیرم که اولا باید شخص وارد باشه، با سواد باشه، آگاه باشه، حالا در نوشتار، در مثلا شعر و در کاریکاتور، کمان که مثلا جوان ها یه مقدار تو این روزنامه ها من از زاویه همین کاریکاتور باید بگم، به تناسب جوانی و کم تجربگیشون یه های شوخی هایی میکردن، یه کاریکاتور هایی میکشیدن که جالب نبود و بعدم باعث دردسر خودشون میشد.
خیلی ممنونم استاد
نشریه. بله
استاد، خیلی ممنونم از این که در واقع این موقع شب هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
سلامت باشید. آقای دکتر توفیق فر، میخواییم در واقع شما هم به این سوال بپردازید که چرا در واقع با اینکه الان فضای مجازی اومده، ابزار بیشتر شده، اما این موضوع طنز شاید در دهه 70 قوتش خیلی بیشتر بود توی جامعه و میتونست تأثیر گذاری کنه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
خدمت شما عرض کنم که من یه دو سه تا نکته یاد داشت
که همونطور
که استاد عربانی داشتن صحبت میکردن. یکی این که حالا شاید این چیز در واقع دلایلی که من نوشتم خیلی از همجنس همدیگه نباشن یا همسط نباشن، ما حالا بهشون امتیاز یا اولویت نمیدیم، من فقط به ترتیب زمانی بیان میکنم. یکی از چیزهایی که حالا شاید تو حوزه‌های دیگه ای هم باشه که به نوعی با هنر سر و کار دارن، یعنی هنر آغشتشون هست، اینه که ورود به محضر اساتید و فضاهای طنز چه قبل از انقلاب و چه اوایل انقلاب تا مثلا تا پایان دهه 70 خیلی راحت تر بود که کسی بیاد وارد اون فضا بشه، یاد بگیره یا بخواد کار بکنه یا بخواد فعالیت بکنه. الان به شدت هم سخت هست، هم یعنی بعد از اون تاریخ مقداری شاید هم اساتید بزرگ کم حوصله تر و کم وقت تر شدن، همین که در واقع شاید انتخاب های دیگه ای بوده و کسی در واقع پیگیری نکرده، انتخاب نکرد. مهمتر از اون اینه که ما به خصوص توی سه تا نقطه اوج طنز مطبوعاتیمون توی ایران، یعنی توی در واقع مشروطه در قبل از انقلاب اسلامی و هولهوش در واقع از اواسط دفاع مقدس تا همون پایان دهه 70، ما توی این سه تا نقطه اوج در واقع دو تا طرفیت داشتیم که یک طرفش مردم بوده توی طنز.
بله.
یعنی در واقع اغلبه، نمیگم همشون، اغلب طنزپردازها توی هر رشته‌ای که بودن در واقع داشتن به طرفیت مردم یک مشکلی رو، یک مسئله‌ای رو مطرح میکردن یا براش راه حل ارائه میدادن. اما بعد از اون که کم کم یه مقداری در واقع شاید بشه گفت گروه بندی ها توی جامعه بیشتر شد و مرز بندی ها بیشتر شد، در واقع طنز هم رفت به سمت این که منافع حزب یا یه شخصی یا یه عقیده خاصی رو فقط بیاد بیان بکنه یا ازش دفاع کنه. بله. یا مسائلش رو بیان کنه. یه مقداری مردم انگار که از اون بحث حذف شدن. خب طبیعیه که وقتی اینجوری هست، خب اون مسئولی که داره مخاطب طنز قرار میگیره هم واکنش نشون میده و میگه که خب تو نیتت چیز دیگه ایه، داری یه چیز دیگه ای رو سنگشو به سینه میزنی. واسه همینه که یه مقداری طنز در واقع فرو نشست یا کم رنگ شد. الان هم اون تأثیر رو داره، به خصوص به قول شما با این همه شبکه‌های اجتماعی اینا که موج ایجاد میکنه. اون موقع خیلی موج ایجاد نمیکرد، گل آقا بهترین مطالب رو داشت ولی مخاطبش یه مخاطب محدود و مشخصی بود.
بله. آقای توفیق فرما در واقع یه فاصله بگیریم، بریم اتاق فرمان، برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
در خدمت. خواهش
شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه می خونه ده هر یک به کسی دادن، اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. کان شاهد بازاری بین پرده نشین باشد، بین پرده نشین باشد. چش به هر آور خود صورت گرچین باشد. کی شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه می خونه ده هر یک به کسی دادن در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. آن شاهد بازاری برده نشین باشد، وین برده نشین باشد. نقشش به حرام ار خود صورت گر چین باشد. شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه می خونه ده هر یک به کسی دادن اسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. آن شاهد بازاری بین پرده نشین باشد، بین پرده نشین باشد.
نکنم.